سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا میگوید که ارسال میلیاردها دلار به افغانستان تحت حاکمیت طالبان غیر پذیرفتنی است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در فلوریدا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت:
حتی باور کردنی نیست. میلیون ها دلار نه، بلکه ما میلیارد ها دلار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان داده ایم. این پول ها توسط بایدن داده شده، کسی که 50-60 تریلیون دلار ثروت آمریکا را ضایع کرده. و این دیگر نمیتوان اجازه داد. ما حالا دیگر یک ملت دارای عقل سلیم هستیم.
حکومت طالبان این اظهارات آقای ترامپ را رد کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر دو عالم دینی در ولایت بغلان را پذیرفت. پیش از این شیر احمد برهانی، سخنگوی قمندانی امنیتی طالبان در بغلان، به رسانه‌ها گفته بود که دو تن از علمای دینی شام سه‌شنبه هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که در نتیجه یک تن آنها کشته و یک تن دیگر زخمی شده. عالم دینی که در این حمله کشته شده به نام عبدالرزاق شناسایی شده. گروه داعش پیش از این هم مسئولیت یک حمله انتحاری در مسجد امام زمان در ولایت بغلان را بر عهده گرفته بود که در آن ده ها تن به شمول علمای شیعه کشته و زخمی شده بودند. شماری از نیروهای خاص بریتانیا که به افغانستان اعزام شده بودند گفتند که در حملات آنها علیه شورشیان مظنون طالبان شماری از افغانها هم کشته و زخمی شدند. افغانهایی که هیچ تهدیدی را ایجاد نمی کردند و تعدادی از آنها زیر سن 16 عمر داشتند. بر اساس خبرگزاری رویترز، شماری از نیروهای خاص بریتانیا این اظهارات را طی یک تحقیقات بیان کردند که وزارت دفاع آن کشور پس از یک گزارش بی بی سی آغاز کرده. بر اساس یافته‌های بی بی سی، نیروهای خاص هوایی بریتانیا 10 سال پیش در یک عملیات علیه افراد گرایان مضمون 45 تن را کشتند و در مورد آن با پلیس نظامی بریتانیا اطلاعی ندادند. یک عسکر که نامش افشا نشده گفته که او و همقطارانش در یک عملیات در افغانستان یک مرکز آموزشی شبه نظامیان را هدف قرار دادند. همه افراد موجود در آن مرکز کشته شدند و بعد معلوم شد که در بین کشته شدگان افراد هم بودند که اسلحه نداشتند. پیش از این عساکر استرالیایی نیز اعتراف کردند که در جریان ماموریت آنها در افغانستان تعدادی از افغانهای بیگناه کشته شدند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که نیروهای آن کشور یک ذخیره نفت را در جنوب روسیه هدف قرار دادند. به گفته لوید ریسیز اوکراین، این حمله امروز بر یک پایگاه هوایی استراتژیک روسیه صورت گرفت که برای آنها مشکلات لوجستیکی ایجاد کرده. گفته شده که این حمله توسط مهمات که از سوی غرب برای حمایت اوکراین فراهم شده صورت نگرفته، بلکه از اسلحه اوکراینی کار گرفته شده. مقام‌های روسی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقام‌های ایتالیا میگویند که چیچلیا سالا، خبرنگار این کشور، از یک زندان در ایران آزاد و به سوی شهر روم حرکت کرده. دفتر جورجا ملونی، صدر اعظم ایتالیا، در خبرنامه امروز گفته که پس از تلاش‌ها از طریق چنل‌های دیپلماتیک و استخباراتی، خانم سالا آزاد شده. چیچلیا سالا، خبرنگار 29 ساله ایتالیایی، در 19 قوس در ایران دستگیر شده بود و مقام‌های ایرانی دلیل دستگیری او را نقض قوانین آن کشور اعلام کرده بودند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده‌ایم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ارسال به گفته او میلیاردها دلار به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
این جنبه تبلیغی داره، برای مردم آمریکا گپ میزنه ترامپ، برای مردم افغانستان گپ نمیزنه، با مخالفت دموکرات ها گپ میزنه.
در یک سال گذشته بیش از 1300 افغان از جرمنی اخراج شدند.
کلون بیچر ما مرتکب نشدیم، اما از طرف کشور جرمنی کسای مرد شدن و روند دیپورتی همچنان ادامه داره و از طرف کشور جرمنی هیچ نوع کدام کمکی برای ما صورت هم نگرفت.
بانک پاکستان میگوید اعتبار کارت‌های مهاجرین افغان را تمدید کرده، اما دستگیری مهاجرین افغان در آن کشور ادامه دارد.
امروز 8 جنوری است. همه پلیسای پنجه آمدن در داخل خانه ما، دو تا برادرای ما گرفتن.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبر جدید سوریه پست‌های ارشد نظامی را به چندین جنگجوی اسلامگرای خارجی از جمله اویغورها، یک آلبانیایی و یک شهروند تاجیکستان داده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا ارسال میلیاردها دلار به گفته او به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. دونالد ترامپ دیروز در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار را به طالبان فرستاده. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز این ادعا را رد کرده، گفت که آمریکا به آنها هیچ پولی را پرداخت نکرده است. بیشتر در این گزارش.
پس از درخواست تیم بورچت عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده برای توقف کمک های امریکا که به ادعای او به طالبان ارسال می شود، رئیس جمهور منتخب امریکا ارسال میلیاردها دلار به طالبان را غیر قابل قبول خواند. دونالد ترامپ روز سه شنبه در یک نشست خبری در ایالات فلوریدا گفت که ایالات متحده میلیاردها دلار به طالبان می فرستد. آقای ترامپ آن را غیر قابل قبول توصیف کرده، افزود که چنین کمک به طالبان نباید اتفاق بیفتد.
این حتی باور کردنی نیست. میلیاردها دلار، نه میلیون ها. ما میلیاردها دلار اساسا به طالبان افغانستان می پردازیم و این توسط بایدن ارائه شده است.
در حالی که پیش از این بارها وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و حکومت طالبان ادعاها در مورد این که کمک‌های آمریکا به هدف ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان صورت می‌گیرد به دست طالبان میرسد را رد کردند. اما تیم بورجت عضو کنگره جمهوری خواه روز دوشنبه با ارسال نامه سرگشاده به ترامپ خواستار توقف فوری کمک‌های نقدی ایالات متحده به طالبان شد. او تأکید کرد که ایالات متحده نباید مخالفان خود را در خارج از کشور تمویل مالی کند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه در صفحه یک تویتر سابق خود این ادعا را نادرست خوانده و به شدت رد کرده است. او نوشته که آمریکا در حقیقت نه تنها اینکه یک روپیه به حکومت آنان نداده است، بلکه میلیاردها دلار پول مردم افغانستان را منجمد کرده است. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگویند اگر کمک های آمریکا به افغانستان قطع شود، وضعیت اقتصادی افغانستان به سوی بحران خواهد رفت. احمد سعیدی یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
باور می است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از اینکه به قدرت برسه که مدت دو هفته مونده، در قدم اول کمک های به افغانستان کاهش می ده و بعدا تا سرحدی که قطع میکنه. که کمک های ایالات متحده آمریکا قطع شه یا کم شه، وضعیت قیمت دلار و اسعار در افغانستان تفاوت پیدا میکنه، بنابراین وضعیت اقتصادی به طرف بحران میره.
در سه سال گذشته ایالات متحده بیش از 2 میلیارد دلار به سازمان‌های بشردوستانه در افغانستان کمک کرده است. با اساس گزارش‌ها از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، آمریکا با منظور حمایت از مردم این کشور کمک‌های مالی قابل توجهی را از طریق ارسال بسته‌های نقدی 40 میلیون دلاری به شکل هفتگی به افغانستان انجام داده است. پیش از این شماری از سازمان‌های حقوق بشری و برخی نهادهای بین‌المللی درباره نحوه توزیع کمک‌های ابراز نگرانی کرده و گفتند که این کمک‌ها به طور غیر عادلانه توزیع می‌شوند.
شنیدید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا ارسال میلیون‌ها دلار به طالبان را غیر پذیرفتنی خوانده. ساعت قبل در این مورد با دکتر طارق فرهادی، آگاه سیاسی افغان و کارمند سابق بانک جهانی صحبت داشتم. نخست در مورد اظهارات اخیر ترامپ پرسیدم.
این حقیقت داره که بعد از سقوط جمهوریت، حکومت بایدن بر افغانستان 12 میلیارد دلار بودجه داشته. از این 12 میلیارد دلار 8.5 میلیارد دلارش در خود آمریکا مصرف کرده برای جابجا کردن تقریبا 84,000 مهاجری که از افغانستان در طیارات آمریکایی به آمریکا رسیدن، و این پول وزارت خارجه به NGO‌های مختلف در داخل آمریکا تقریبا 8.5 میلیارد دلار برای جابجا کردن مهاجرین تخصیص داده و مصرف کرده.
هدف از ارسال پول پولهایی که تا حال به افغانستان فرستاده شده واقعا چی بوده و در کجا مصرف شده؟
حکومت امریکا بعد از سقوط جمهوریت که تقریبا 3.5 سال میشه یا چقدر، تقریبا 2.5 میلیارد دلار به ملل متحد داده که توسط پروگرام‌های سازمان غذایی جهان، سازمان مهاجرت و سازمان صحت در افغانستان مصرف شود. ما شاهد از این بودیم که وقتی که مهاجرین از پاکستان کشیده میشدند، در افغانستان برشان یک چیز کماتم داده میشد که زندگی خود شروع کنند. در افغانستان یه از پولهایی است که ملل متحد از مبلغ امریکا مصرف کرده.
آقای فرهادی، آیا این پولها واقعا به دست طالبان رسیده و آیا قطع ارسال این پولها بالای حکومت طالبان تأثیر مستقیم خواهد داشت؟
آیا برای طالبان پول رسیده؟ اگر رسیده باشه، خود آنتونی بلینکن در یک جلسه استماعی گفته که امکان داره که 10 تا 12 میلیون دلار، میلیون نه میلیارد، به طالبان رسیده باشه با مصارفی که ملل متحد برای امنیت خود به طالبان داده. شاید این مثلا میلیارد نیست، میلیون است و بعضی انجیوهایی که به طالبان وابسته هستند حتما قراردادهای با ملل متحد گرفتن برای اینکه کمک رسانی کنن. اما این همیشه در افغانستان بوده، در وقت جمهوریت هم انجیوهایی که نزدیک به حکومت جمهوریت بودن قراردادها را میگرفتن و دیگه کسی نیست، همون کسایی که در اونجا انجیو دارن این قراردادها را میگیرن. خب آیا ترامپ که میلیاردها دلار میگه، او یک جنبه تبلیغی داره؟ بعدم تمام استراتژی ترامپ در 8 سال گذشته بگوییم مبالغه هست که حکومت بایدن یا دموکرات‌ها چگونه پول مردم آمریکایی را به هدر بردن. خب این جنبه تبلیغی داره، برای مردم آمریکا گپ میزنه، ترامپ برای مردم افغانستان گپ نمیزنه، با مخالفت دموکرات‌ها گپ میزنه. حکومت طالبان در اثر قطع کمک مالی امریکا سقوط نخواهد کرد، مثل که حکومت اولشان بدون کمک مالی امریکا سقوط نکرده بود و آینده پیشبینیش سخت است. اما با تیره شدن روابط طالبان با پاکستان، حتی دیگر کشورهای منطقه شاید دلچسپی داشته باشند که حکومت طالبان با یک اندازه کم کمک مالی کنند. و از افغانستان در اثر آمدن ترامپ تغییر زیاد نمی کنه، با وجودی که باز کنگرسمن ها نامه می نویسن و اینا، اما این تنهای صدای یک کنگرسمن است، در حالی که باز حکومت ترامپ وزارت خارجش تصمیم هایش غالبا که تمام مسائل منطقه و چیزها را مد نظر می گیره و می بینه که در افغانستان چی پالیسی داشته باشه و کدام حکومت کمک کنه یا تحمل کنه.
آقای فرهادی، با قطع ارسال کمک های امریکا به افغانستان واقعا کیها متضرر خواهند شد؟
حالا اگر این پول قطع شود، که غالبا قطع میشه به خاطر که حکومت ترامپ هیچ کشور را کمک نمیکنه، یعنی فلسفه سیاسی شانی نیست، فعالیت های ملل متحد در افغانستان تقلیل میافه و کمک بخوره نمیره که به بعضی مردم ها میرسید دیگر نمیرسه. اما امکان داره که باز کشورهای خلیج یا ژاپن یا اروپا کمک خود اندکی بیشتر بسازن. فعلا اینمی قدر پیش بینی کرده میتونیم درباره روابط سیاسی ترامپ با افغانستان. اگر ترامپ کدام روز بخواهد که از موقعیت ژئوستراتژیک افغانستان استفاده کنه، غالبا که با خود امی طالبان کنار می آید، به خاطر که امی ترامپ بود که قرارداد دوحه را ساخت تقریبا و امضا کرد توسط آقای خلیلزاد که حکومت جمهوریت در اثرش سقوط کرد. پس ترامپ زیادتر با ملا برادر آشنا است از نگاه ویدیو کال تا با کدام سیاستمدار دیگر افغانی.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در سال گذشته بیش از 1300 افغان از جرمنی اخراج شدند. برخی رسانه‌های جرمنی به نقل از ناینسی فایزر وزیر امور داخلی آن کشور گزارش دادند که گفته روند اخراج مجرمین افغان به افغانستان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان که با خطر اخراج از جرمنی مواجهند میگویند که نه تنها مجرمان بلکه بر اساس قوانین دوبلن نیز آنها با اخراج مواجه میشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
و ادامه روند اخراج پناهجویان افغان از جرمنی به تازگی این کشور از اخراج 1361 افغان خبر داده است. مشخص نیست این افراد به چه دلایل و تحت چه شرایطی به افغانستان یا به کشورهای دیگر اخراج شدند. برخی رسانه‌های جرمنی از جمله ZDF هویته به روز سه‌شنبه به نقل از نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گزارش داده که از ماه جنوری تا پایان نوامبر سال 2024 در مجموع نزدیک به 18400 نفر از آن کشور اخراج شدند. در ادامه آمده که این رقم نشان دهنده حدود 21% بیشتر از سال 2023 است. به نقل از نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی گزارش شده که گفته آنها همچنان روند اخراج افغانها را که در جرایم در این کشور دخیل هستند ادامه می دهند. این در حالی است که برخی از پناهجویان افغان که با خطر اخراج از این کشور روبرو اند می گویند نه تنها مجرمان بلکه شمار از افراد بر اساس قوانین دوبلین نیز با اخراج روبرو اند. امین یک تن از پناهجویان افغان که در حال حاضر در یکی از کمپ‌های جرمنی به سر می‌برد به رادیو آزادی می‌گوید او از یکی از کشورهای اروپایی که آنجا اثر انگشت داشت به این کشور آمده و اکنون با خطر اخراج از این کشور روبرو است.
آلمان در این اواخر اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده و این افراد تنها شامل مجرمین نمی شود، بلکه آن افرادی که اونا دوبلین هستند یا اثر انگشت یکی از کشورهای اتحادیه اروپا را داره اینا را هم شامل می شود. من هم یکی از آنهایی هستم که دوبلین هستم و نسبت به وضعیت خود خیلی زیاد نگران هستم و هر لحظه امکان وجود داره که نظر به قوانین دوبلین مرا از کشور اخراج کنه.
فیصل نیازی یک پناهجوی افغان که در ایالت هامبورگ جرمنی زندگی می کند و در سال 2023 وارد این کشور شده نیز می گوید پرونده پناهندگیش به این کشور رد شده و ممکن از این کشور اخراج شود.
در سال 2023 وارد خاک جرمنی شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم و کدام جرم مرتکب نشدیم، اما از طرف کشور جرمنی کسای مرد شده و به مثل ما به صدها افغانا به این مشکل مبتلا هستند و روند دیپورتی همچنان ادامه دارند و از طرف کشور جرمنی هیچ نوع کدام کمکی در این صورت هم نگرفتم.
در این حال علیرضا کریمی مشاور امور پناهندگی در جرمنی وضعیت پناهجویان افغان که با خطر اخراج از این کشور روبرو اند را نگران کننده می داند. او به رادیو آزادی گفت
سال گذشته آلمان بیش از 1000 نفر از مجرمین و اشخاصی که اثر انگشت دوبلین داشتند یا در کشور دوم انگشت پناهندگی داشتند را دیپورت کرده است. این وضعیت باعث نگرانی بسیاری از مهاجرین افغان شده است و با این حالت سرنوشت هر پرونده به شرایط خاص آن بستگی دارد. در مجموع ترس و وحشت بین مهاجرین وجود دارد به خاطر اینکه حزبایی که فعلا در آلمان وجود دارند و همچنین به خاطر انتخابات میتونه که شرایط پرونده و شرایط پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
این در حالی است که اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی 4 دسامبر سال گذشته میلادی در یک نشست پرسش و پاسخ در پارلمان فدرال یا بوندستاگ با تاکید بر این که هر کس مرتکب جرمی شود نباید احساس کند که در این کشور بماند افسود مهاجرت بی‌رویه به خاطر اقدامی که صورت گرفته است کاهش یافته است. او همچنان گفته که اخراج افغانهای مجرم نمیتواند از طریق پروازهای منظم یا مذاکرات با مقامات حاکم در افغانستان انجام شوند، اما خاطر نشان کرد که راههایی برای انجام این فرایند پیدا کردند و در حال کار روی آن هستند. در اگست سال گذشته میلادی نیز به تعداد 28 پناهجوی افغان که در جرایم مختلف دست داشتند در یک پرواز چارتر به همکاری شرکت هوایی قطر به کابل اخراج شدند. پس از کشته شدن یک پلیس جرمنی توسط پناهجوی افغان در شهر منهایم، اثرگیری اخراج پناهجویان به کابل در ماه‌های اخیر به موضوع داغ در جرمنی مبدل شده است.
بر اساس گزارش‌ها رهبر جدید سوریه پست‌های ارشد نظامی آن کشور را به چندین جنگجوی اسلام‌گرای خارجی از جمله اویغورها، یک البانی اعتبار و یک شهروند تاجیکستان داده. این اقدام نگرانی‌های را در کشورهای اصلی این جنگجویان خارجی ایجاد کرده. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصلی دارد که برخی جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
یک البانیایی تبار از مقدونیه شمالی، یک شهروند تاجیکستان و سه اویغور چین شامل آن عده از جنگجویان خارجی هستند که در پست‌های نظامی در سوریه منصوب شدند. خبرگزاری‌های رویترز و فرانس پرس در این باره به نقل از منابعی که از آنها نام برده نشده گزارش دادند. بر اساس گزارش اقدام حاکمان جدید سوریه مبنی بر واگذاری پست‌های ارشد نظامی و چندین جنگجوی اسلامگرای خارجی، کشورهای اصلی این جنگجویان را نگران کرده است. حکومت‌های این کشورها از سرایت احتمالی انقلاب به خاکشان نگرانی دارند. بر اساس گزارش‌هایی که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نمی‌تواند به طور مستقل تایید کند، 3 تن از جنگجویان خارجی در سوریه به اسم بریگادیر جنرال و دست کم 3 تن دیگر به عنوان دگروال منصوب شدند. بر بنیاد گزارش‌ها عبدالسمرس یشاری معروف به ابو قداده البانی متولد مقدونیه به عنوان دگروال تعیین شده است. یشاری 48 ساله جماعت البان یک گروه جنگجوی مسلح عمدتاً البانیایی تبار را رهبری می‌کند. جماعت البان متحد هیئت تحریر شام است، گروه جنگجوی مسلحی که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده و حکومت بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه را در 8 دسامبر سال 2024 سرنگون کرد. یشاری توسط وزارت خزانه ایالات متحده در سال 2016 به حیث یک تروریست معرفی شد. یک جنگجوی خارجی دیگر که به عنوان دگروال گماشته شده از تاجیکستان است. وبلاگ نویسان تاجیک نوشتند که او سیف الدین تاجیبایف نام دارد و از افراد نزدیک به قوای هیئت تحریر شام است. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نتوانسته است که صحت گزارش ها درباره ادعای مقرری تاجیبایف به عنوان فرمانده عملیاتی جدید و ترفیعش را به دگروالی تصدیق کند. یک منبع عضو نیروی امنیتی تاجیکستان که خواست نامش در گزارش گرفته نشود به بخش تاجیکستان رادیو آزادی در 5 جنوری گفت که حکومت این کشور از خبر تقرر جدید تاجیبایف آگاه است. تاجیبایف 41 ساله فرد تحت تعقیب در تاجیکستان متهم است که در جنگ خارجی شرکت کرده و به عنوان عضو سازمان‌های تروریستی به این سازمان‌ها سربازگیری می‌کند. نام تاجیبایف در فهرست تحریم‌های بانک مرکزی تاجیکستان درج است. افراد شامل این لیست از فعالیت‌های مالی منع شدند. منبع در دوشنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت تاجیبایف و برادرش در سال 2013 به سوریه رفتند و از آن زمان در جنگ‌های نظامی در آنجا سهم گرفتند. به گفته منبع تاجیبایف چندین شهروند تاجیکستان را نیز برای پیوستن به گروه‌های تروریستی استخدام کرده است. او عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. دوشنبه این حزب را که زمان یک جنبش معروف بود در سال 2015 فعالیتش را منع کرد و آن را گروه تروریستی خواند. این حزب اتهام‌های تروریسم را رد کرده. تاجیبایف در سال 2012 برای مدت کوتاه به عنوان مسئول دفتر محلی حزب در شمال تاجیکستان کار کرد. او سپس از پالیسی‌های حزب انتقاد کرد و سمتش کنار رفت. در مورد مقرری شهروندان خارجی هنوز بیانات رسمی از سوی هیئت تحریر شام وجود ندارد. این گروه وعده کرده که درباره حقوق زنان، آشتی ملی و روابط با جامعه جهانی پالیسی‌های معتدل اتخاذ می‌کند. هیئت تحریر شام تلاش می‌کند که از گروه‌های مختلف مسلح متحد خود یک اردوی مسلکی بسازد. شمار زیاد جنگجویان از روسیه، آسیای مرکزی و بالکان شامل اعضای گروه هیئت تحریر شامند. بسیاری از آنان پس از آن وارد سوریه شدند که گروه تندرو دولت اسلامی در سال 2014 خلافت در بخش‌های سوریه و عراق را اعلام کرد. با اکثریت جنگجویان در کشورهای اصلیشان به عنوان تهدید بالقوه به ثبات و امنیت ملی نگریسته می شود. ویدیوهای از جنگجویان مسلح تاجیک در سوریه در ماه دسامبر سال 2024 در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. یک منبع در دوشنبه که از افشای نامش خودداری کرد گفت که دوشنبه از دیدن ویدیوی ادبای تاجیکستان در حال جنگیدن در نبردهای خارجی نگران شده است. منبع به رادیو آزادی همچنان گفت ممکن است این جنگجویان روز به تاجیکستان برگردند و دردسر ایجاد کنند. حکومت‌های آسیای مرکزی در سال‌های اخیر صدها تن از شهروندان خود را که به گروه دولت اسلامی پیوسته بودند از عراق و سوریه برگردانده و به آنها کمک کرده که به زندگی ملکی مدغم شوند. ده‌ها تن دیگر به طور داوطلبانه بازگشته و از عفو عمومی حکومت استفاده کردند. کارشناسان میگویند که چندین هزار جنگجوی خارجی هنوز در سوریه حضور خواهند داشت. حکومت‌ها نگرانند که جنگجویان برای انتقال ایدئولوژی هیئت تحریر شام یا انقلاب اسلامی در کشورهای خود تلاش خواهند کرد. هارون زیلین، نویسنده یک کتاب درباره هیئت تحریر شام زیر عنوان عمر جهادیسم سیاسی بررسی هیئت تحریر شام، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این مقرری ها حاکی از آن نیست که حاکمان جدید سوریه به رهبری احمد شهر، قبلا معروف به ابو محمد جولانی، آجندای فراتر از سوریه دارند. زیلین، همکار ارشد در انستیتیوت واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک، افزود این تلاش توسط جولانی و هیئت تحریر شام است که می‌خواهند این افراد دستورهای نظام حاکم سوریه را دنبال کنند. او همچنان گفت که شرع درباره دادن تابعیت سوریه به خارجی‌هایی که برای یک مدت مشخص در این کشور زندگی کردند و از مبارزه هیئت تحریر شام علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه حمایت کردند صحبت کرده است. زیلین به این باور است که جولانی تلاش می‌کند آنها را به طور بالقوه بومی و سوری بسازد. به گفته او بهتر است که مدغم شوند و از نقش جدید هیئت تحریر شام پیروی کنند تا اینکه آزادانه عمل کنند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
حکومت پاکستان مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجرین افغان یا POR را در آن کشور برای 6 ماه دیگر تمدید کرده. تعداد دارندگان این کارت‌ها در پاکستان حدود 1.3 میلیون تن تخمین شده. این تصمیم در حال اتخاذ شده که اخیراً پلیس پاکستان در اسلام آباد، پایتخت این کشور، موج تازه‌ای از دستگیری مهاجرین افغان را آغاز کرده که این موج امروز نیز ادامه داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که در اسلام آباد پایتخت پاکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان به افغانستان همچنان ادامه دارد، حکومت پاکستان مدت اعتبار کارت‌های ثبت نام مهاجران افغان موسوم به POR را تا 30 جون سال جاری تمدید کرده است. روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به استر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. کارت‌های POR از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در سال‌های 2016 و 2017 برای نزدیک به 2.15 میلیون پناهجوی افغان صادر شده است. ECC هم کارتی است که بر اساس توافق میان دولت‌های وقت افغانستان و پاکستان در سال 2017 برای شناسایی 840 هزار پناهجوی افغان در آن کشور صادر شدند. پاکستان در حال این تصمیم را گرفته که به روز چهارشنبه نیز عملیات بازداشت مهاجران افغان در مناطق مختلف اسلام آباد ادامه دارد. شماری از مهاجران افغان ادعا می‌کنند که پلیس با وجود داشتن اسناد قانونی آنها را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. محمد علی، یکی از مهاجران که تازه یک روز قبل از پاکستان اخراج شده، به رادیو آزادی گفت که کارت افغان سیتیزن یا ECC داشته اما پلیس به هیچ مدرک توجه نمی‌کند.
من در اسلام آباد زندگی میکردم و کارت ECC دارم، اما پلیس مرا بازداشت و اخراج کرد. پلیس با مهاجران افغان رفتار بسیار بدی دارد و با وجود ویزا و کارت آنها را بازداشت میکند. اکنون من به افغانستان اخراج شدم و در ننگرهار هستم، اما خانواده هم هنوز در اسلام آباد ماندن و ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
یک مهاجر افغان دیگر که در منطقه راولپندی پاکستان سکونت دارد و نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش ذکر شود، گفت که صبح روز چهارشنبه پلیس به خانه‌اش مراجعه کرده و او و دو برادرش را بازداشت کرده است.
امروز 8 جنوری است. امی پلیسای پنجی آمدن در داخل خانیمو، دو تا برادرای ما گرفتن آوردن در اینجا امروز خودم، به خاطر که گفتن که شما پاسپورت و ویزه شما قبض شده، باید دیپورت شوید.
این در حال است که از آغاز ماه جاری میلادی جنوری روند بازداشت پناهجویان افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان شدت گرفته است. روز گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت اداره طالبان است در اعلامیه گفت که در چند روز اخیر پلیس پاکستان دست کم 800 افغان را بازداشت کرده و برخی از آنان را به طور اجباری به افغانستان بازگردانده است. در اعلامیه سفارت آمده بود که بازداشت افغان‌ها با وجود اسناد قانونی معتبر، ویزاهای معتبر و کارت‌های PUR و ECC موجب نگرانی شدید شده است و این نگرانی‌ها با حکومت پاکستانی شریک ساخته شدند. در همین حال فیلیپا کاندلر رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان بر عدم اخراج کسانی که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند تاکید کرده است. او روز چهارشنبه 8 جنوری در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد از پاکستان